دکارت، فیلسوفان بزرگی وجود داشتند. متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشرافیون رو شیخ اشراف.
صوفیاس
می شود در جاده‌ای گمگشته راهی بی عبور باز هم پیراهنی را یافت با چشمان کور. می شود در جاده‌ای گمگشته راهی بی عبور باز هم پیراهنی را یافت با چشمان کور. تو همان نوری که از آغاز راحت روشن است، تو همان نوری که از آغاز راحت روشن است، من همان تاریکی محضم که محتاجم به نور. تا تو باشی حکم فرما، تا تو باشی حکم ران، زیر بار هر چه خواهم رفت حتی حرف زور. تو چنانی آنچنان و من چنینم این چنین، داستان ما دو تا حکم سلیمان است و مور. جذبه ای داری که عیسی را کشد تا جلجتا، جلوه ای داری که موسی را بیندازد به طور. بی تو خواهم ساخت با سقفی که نامش قربت است، مثل ماهی ها که می سازند با تنگ بلور. چیستی؟ خوابی؟ خیالی؟ آرزویی؟ خلسه ای؟ یا همان شعری که بردم آرزویش را به دور؟ می شود در جاده گم گشته راهی بی عبور باز هم پیراهنی را یافت با چشمان کور. تو همان نوری که از آغاز راحت روشن است، من همین تاریکی محضم که محتاجم به نور. سلام میکنم به شما شنوندگان فرهیخته برنامه فلسفی و حکمی صوفیا از شبکه رادیویی گفتگو. با برنامه زنده صوفیا امشب هم باز در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که بتوانیم از شادی و نسبت آن با دینداری در بخش دوم این برنامه با شما عزیزان گفتگو بکنیم. میهمانان عزیزی که امشب با من همراهی دارند آقای دکتر حسن محدثی، جامعه شناس دین که بیش از 20 سال در این حیطه فعالیت کردند، و جناب آقای دکتر میری، دین پژوه و جامعه شناس دین از دانشگاه، از پژوهشگاه علوم و علوم انسانی همراه ما هستند که چند جلسه خدمت ایشون بوده ایم و امشب هم در خدمتشون هستیم. امیدواریم که بحث‌های مهمی رو که در جلسه پیش مطرح کردیم در حوزه نگاه دینی و آنچه ما او رو شادی می‌دانیم و شادی می‌نامیم، امشب هم بتواند پیش برود و با شما عزیزان از این نوع نگاه گفتگو بکنیم. با ما همراه باشید در فضای بینابینی از معرفت میان دینداری و شادی و نشاط.
این که واقعا شادی چیست، پرسشی است که انسان‌ها قرن‌هاست در تقلای یافتن پاسخ مناسب برای آن هستند. خوشی و شادی دو مقوله مهم و اساسی در فلسفه می‌باشند، زیرا از مهمترین دلایل زندگی انسان‌ها هستند. زندگی بدون شادی و خوشی راه به جایی نمی‌برد. وقتی انسانی در زندگی از این دو محروم شود، به جای این دو غم و حسرت جایگزین می‌گردد. در نتیجه پس از مدتی چنانچه به هر نوعی به زندگی عادی که شادی و خوشی در آن هست باز نگردد، به سرعت به طرف مرگ می‌رود. انسان‌ها حتی در سخت‌ترین شرایط سعی می‌کنند به زندگی عادی بازگردند. مثلا در جریان جنگ‌ها که جامعه در شرایط بسیار سختی به سر می‌برد و مردمان بسیاری نزدیکانشان را از دست دادند، نمی‌توانند برای مدت زیادی دامن غم را بغل گرفته و دائم به سوگ بنشینند. در نتیجه مراسم شادی مختلف از جمله عروسی‌ها را برپا می‌کنند. انسان می‌بایست از زندگی خود لذت ببرد. این امر شادی و خوشی ایجاد و یا آن را تشدید می‌کند. آنانی که از این امر محرومند، گرفتار غم و ناراحتی می باشند.
داستان شادی داستانی است که آدمی همیشه با آن مواجهه داشته، داستانی که در حقیقت ما با او زندگی می‌کنیم و بر اساس او پیش می‌رویم و آنچه برای ما پیشاپیش مطرح می‌شود ناگزیر از شادی و غم است. قرآن می‌فرماید و انه هو اضحک و ابکا و انه هو امات و احیا. اوست که ما رو به شادی میکشاند و اوست که در ما غم رو به پا میکند، یعنی دستان پر جذبه و در این حال پر محابت الوهی در نگاه انسانی میتواند او رو وارد عرصه های غم یا عرصه های شادی کند. سنایی در حدیقت الحقیقه داستانی رو مطرح میکنه کوتاه. عاشقی را یکی فسرده بدید، که همی مرد و خوش همی خندید. گفت آخر به وقت جان دادن، خندت از چیست وین خوش استادن؟ گفت خوبان چو پرده برگیرند، عاشقان پیششان چنین میرند. گویی سنایی داره از نوعی غم صحبت میکنه که در پی قرار گرفتن در مجاورت با معشوق اون غم از هر شادی بالاتر می رود. جلسه گذشته آقای دکتر محدثی ما از تفکیک شادی و حزن با مخاطبین فریختمون صحبت کردیم و سوالات خیلی خوبی رو هم برای ما مطرح کردند و ایجاد شد و به اونها پرداختیم. گفتیم که برای تفکیک شادی و حزن باید ناظر به خیر محدود و ناظر به خیر نامحدود باشیم. خیر محدود رو اینگونه تعریف کردیم که کمیابی و کامیابی رو ارزشمند بدانیم و رابطه خودمون رو با خیر عرضی بدانیم، نه ذاتی، و اون رو در حقیقت یک بهره‌مندی وجودی ندانیم، بلکه تسکین تنهایی کامل برای خودمون در نظر بگیریم. دقیقاً در خیر محدود به این نکته پرداختیم که انسان‌ها ذاتاً حفره‌مندند. از مولوی می‌خواندم که این جهان زندان است و ما زندانیان، حفره کن اینجا و خود را وارهان،
حفره کن زندان خود را،
زندان خود را وارهان. این خیلی محدوده. در برابرش با خیر نامحدود هم طبیعتاً باید مواجهه داشته باشیم که در حقیقت اموراتی در زندگی ما خیر نامحدودن که فی نفسه ارزشمندن، مثل شجاعت، و رابطه ما با اونها ذاتیست و نه عرضی، و حفره های ما رو پر میکنند و ما رو غنی میکنند، یعنی محدودیت های وجودی ما رو پاسخ میدهند. این وجوه خیر محدود و وجوه خیر نامحدود با معنای تعرف الاشیاء به ازداده ها معنا پیدا میکنه. ما تا وقتی حزن رو آنچنان که باید نشناسیم، به شادی آنچنان که باید فرو نخواهیم شدن و در شادی قرار نخواهیم گرفتن. از این بابت شاید بحث خودمون رو اگر از اینجا آغاز بکنیم بسیار خوب باشه که ما خیر محدود و نامحدود توضیح دادیم. اصلا حزن و ناراحتی و غم چیه که حالا به محدود و نامحدودش بپردازیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان گرامی و همچنین خدمت مخاطبان عزیز. امیدوارم که سخنان ما عرض کنم که نکاتی داشته باشه و قابل تأمل و مفید باشه. خوشحالم که مجدد در این برنامه وزین شرکت کردم و در خدمت شما هستم. خب ما در واقع بحث رو از اینجا آغاز کردیم که این مسئله رو به پرسش کشیدیم که آیا شادی و غم یا حزن مقابل هم هستند یا خیر، چون گفتیم که یک درک آغازین، یک درک در واقع ابتدا به ساکن از این مفاهیم وجود داره که گویا اینها در مقابل همند، و ما در واقع اینو به پرسش کشیدیم. مثلا گفتیم که نگاه فلسفی به شادی از همین جا آغاز میشه که راجع به همین درک آغازین تأمل بکنیم.
بله.
و اینو به پرسش کشیدیم که در و بحث کردیم که این گونه نیست در واقع، چون گفتیم که هم شادی و هم غم مراتبی دارند و میراث فرهنگی بشر، چه میراث ایرانیان چه میراث غیر ایرانیان، این رو در واقع به ما آموزنده است که هم هر دوی اینها مراتبی دارند و لزوماً در مقابل هم نیست. از این منظر بود که گفتیم حالا چگونه بریم سراغ این مفاهیم. ما رفتیم سمت تعریف مفاهیم و مفهوم شادی و غم رو تعریف کردیم، و بعد آمدیم سمت این که ما بر اساس چه معیاری این مراتب شادی و غم رو در واقع شناسایی بکنیم.
بله.
نیازمند یک مبنای نظری بودیم که اون مبنای نظری که من ازش صحبت کردم و جناب علی الان به خوبی توضیح دادید، بحث تفکیک خیر محدود و نامحدود بود. چون من دیدم که افراد گوناگونی به نحوی عرض کنم که اینها رو از هم جدا کردن، از مراتب غم و شادی صحبت کردن، و من از برخی از اونها در جلسه قبل یاد کردم، از اونها نکات زیادی آموختیم. اما در واقع مبنای تفکیک میان انواع غم و انواع شادی در بحث اونم معیار نظری نداشت.
بله.
به عنوان مثال استاد مصطفی ملکیان که من از ایشان بسیار آموختم، عرض کردم که مثلا تقسیم بندی در مورد انواع غم یا حزن دارن، ولی من ندیدم که یک معیار نظری برای اون ارائه بکنه. ایشون حزن رو تقسیم کردن به حزن ناشی از دست دادن. ما مثلا چیزی رو داریم، مثلا خانه‌ای داریم از دست میدهیم، این ما رو غمگین میکنه. حزن ناشی از به دست نیاوردن که احتمال میدیم میتوانیم فرصت داریم برای اینکه چیزی رو به دست بیاریم، اما در واقع اون رو به دست نمیاریم و این ما رو غمگین میکنه. حزن ناشی از خطاهای اخلاقی که ما خطا میکنیم به لحاظ اخلاقی یا گناه میکنیم و این هم ما رو غمگین میکنه. بالاخره اگر وجدانی در ما باشه، اگر در واقع حساسیت های اخلاقی در ما باشه، این غمگین کننده خواهد بود.
بله.
که در بسیاری از آدم ها این وجود داره. چهارم حزن عرفانی که در واقع به خاطر دوری از معشوق الهی در واقع عارف و سالک غمگین میشه. و پنجم حزن فلسفی، حزن ناشی از حکمت و دانایی و ژرف‌بینی که من مثال زدم هفته قبل، دو جلسه قبلی و صحبت کردم راجع بهش، همون سخن مولوی که هر که او عرض کنم که داناتره، رخ زرتره، یا از کتاب جامعه عرض کنم که
سلیمان
عدعتی، بله، در واقع که قولیست از سخنان خود استاد مالکیان من گفتم. اما این دستبندی اگرچه دستبندی قابل استفاده ای هست، اما یک معیار پیشینی نظری نداره. یعنی در واقع متفکر
زوقی.
بله، متفکر در واقع مواردی رو احصا کرده
و نه همه موارد.
بله، و نه همه موارد الزامن، و بله. چون یک مبنای نظری مثلا پشتوانه نداره، احصا کردن در واقع غیر نظری ایست، در واقع غیر فلسفی است. که خب این ما خواستیم در واقع با اون معیار این مشکل رو حل بکنیم و بعد بگیم که حالا این انواع در واقع غمها و انواع شادیها بر حسب اون که در واقع مبتنی بر خیر محدودن یا نامحدود میتوانند ما راجع به تقابل اونها صحبت کنیم.
خب حالا یه مقدار در مورد خیر محدود و نامحدود صحبت کردیم. بله. حزن محدود و نامحدود.
همین که مثلا
حزن محدود چه دریچه جنبه‌ای داره؟
مثل مواردی که دو مورد اولی که در واقع خدمتتون عرض کردم.
یعنی حزن محدود ناظر به از دست دادن و به دست نیاوردنه.
بله، اینکه مثلا من عرض کنم که ثروتی یا خانه‌ای رو از دست دادم، یا حتی مثلا فرزندی رو از دست دادم، در واقع عرض کنم که این چیزیست که در حکمت عرض کنم که اسلامی تحت عنوان امور آریتی ازشون یاد میشه، و یا اینکه فرصتهایی رو داشتم و چیزهایی رو میتونستم به دست بیارم به دست نیاوردم، اینها در واقع عرض کنم که از اون جنبه های معطوف یا ناظر به خیر محدود هست. که خب بحث اینه که یعنی بحث من اینجا اینه که ما اولا باید اون نگاه رو عوض بکنیم، بگیم که حزن الزاماً در یا غم در مقابل شادی نیست، هر کدام از اینا ذو مراتبی هستن، و بعد بر اساس این دستبندی اینو میخوام عرض بکنم که شادی های ناظر به خیر محدود در مقابل غم های ناظر به خیر محدود قرار میگیره، اما شادی های ناظر به خیر نامحدود هیچ تقابلی با غمهای ناظر به خیر نامحدود نداره. یعنی شما ممکن از روی ژرف بینی غمگین باشی، در این حال شادی هایی داشته باشی، و معنی این نیست که اگر من از نظر این که فهمی از جهان دارم که من غمگین میکنه، این به معنای این نیست که من بتوانم مراتبی از شادی رو داشته باشم، و چه بسا خود این ژرف بینی در واقع در لحظاتی در عین این که شما غمگینی شما رو شادم میکنه، به این معنا که شما میگین من فهمی از جهان دارم. شریعتی من اینجا این حرف رو که میزنم بیاد اون میفتم، چون ذهنم پر از جملات زیبای اوست.
بله،
توی کتاب نیایش خودش میگه که خدایا، حالا من اون چیز میگم، نقل به مضمون میگم چون اون عین جمله زیبای او رو بیاد ندارم، میگه که عرض کنم که این شادی ها رو، این امور نعمات معمولی رو
دلی
به بندگان خودت ببخش، و غم های بزرگ را
به من ببخش،
بر جانم ریز. غم های بزرگ را بر جانم ریز. این مطالبه این گونه غم، این چه نوع غم هایی است
که او میطلبد،
که او میطلبد با همه وجودش اون رو طلب میکنه. این نوع غم، این مرتبه از غم در واقع خودش اوج شادی است.
بله، یاد اون بیت سعدی هم افتادم که میگفت هر کس به جهان خرمه ای پیش گرفته است، ما را غمت ای ماه پری چهره تمام است. یعنی ما در غم بودن با تو یا در فراق و وصال بودن با تو هر خوشی دیگری رو داریم ترجیح میدیم. این همان عدم تقابل شادی نامحدود با غم نامحدوده. آقای دکتر میری، تقسیم بندی آقای دکتر مهندسی در حقیقت در حوزه شادی نامحدود ما رو به جایی میکشاند که به تعبیر سنایی باز هم براتون بخوانم: خنده گریند همی لاف زنان بر در تو، گریه خندند همی سوختگان در بر تو، خنده گریند عاشقان از تو، گریه خندند عارفان از تو. یعنی در حقیقت تقسیم بندی که آقای دکتر مهندسی مطرح کردن در اوج شادمانی و شادی نوعی غم ناظر به ژرف‌نگری رو با خودش همراه داشت. نظر شما در مورد این نوع نگاه به شادی چیه؟ چون ما در دوران مدرن شادی مفرط رو اگر از طریق مجازی ایجاد شده باشه با نوعی خماری در پسش مواجهیم، با نوعی کمبودها که به ذهن ما در پس اون شادی مجازی میاد مواجهیم. اما ما در مورد شادی نامحدود از خماری که در غم نامحدود صحبت نمی کنیم. سطح صحبت ما بسیار بالاتر و برتر. نظر شما چی آقای دکتر میره؟
اول سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی و جنابالی. به نظرم بحث خوبی رو آقای دکتر محدثی مطرح کرد و من فکر میکنم این تقسیم بندی و نظام مفهومی رو که چین میتونه خیلی ما رو کمک بکنه برای اینکه بتونیم بحث ها رو پیش ببریم. حالا اون قسمت تشریح و تبیین و بعد مصداق آوریش رو من به خود آقای دکتر محدثی وا میذارم. بالاخره ایشون از منظری دارن نگاه میکنن که به نظرم قابل مطالعه است.
بله.
چیزی رو که من تو ذهنم میاد وقتی آقای دکتر محدثی و شما صحبت میکردین و ناظر به بحث‌های هفته پیش هم، یعنی به بحث جلسه پیش هم هست، اینه که شادی چه مفهومیه. برخی از مفاهیم بسیط هستن. مثلا شما ممکنه یک واژه، یک کلمه، شادی از اون مفاهیمیه که شبکه‌ای رو با خودش میاره. یعنی شادی مانند مفاهیم شبکه‌ایه. حالا مثلا ایشون یه بحث خوبی رو مطرح کرده که مثلا شادی نامحدود یا خیر نامحدود ناظر به حزن
خیر نامحدود ناظر به حزن نامحدود مقابلش نیست.
بله،
مکمل همه.
مکمل همه.
ایشون بحث از مکمل بودن که حالا من این بحث رو به گونه دیگه میخوام مطرح کنم و اونم اینه که شادی یکی از مفاهیمیه که وقتی ما اون رو در مرکز قرار میدیم شبکه‌ای از معانی در ارتباط با اون قرار میگیره. این نیست که مثلا ما بیایم بگیم شادی مثلا معنی لکسیکالش، معنی لغویش این میشه، مثلا خوشی، ناخوشی، فلان، اینجوری نیست. از مفاهیمی که یک سری از شبکه‌ای از معانی رو با خودش میاره و برای فهم شادی به مثابه یک مفهوم شبکه‌ای، به عنوان مثال ما میتونیم مثلا میگم رجوع بکنیم به بحثی که ارسطو در اخلاق نیکوماخوس بهش اشاره میکنه.
بله.
و جالبه که میگه که ارسطو میگه که شادی تنها چیزی است که انسان آن را به خاطر خودش میخواهد، برخلاف چیزهای دیگر مانند ثروت، افتخار، سلامت یا دانش که جستجوی آنها نیز برای دستیابی به شادی است. از نظر ارسطو شادی یه فعالیته، یه اکشنه، احساس نیست، حالت نیست. شادی مشخصه یه اصلی یک زندگی خوب و شایسته است.
بله.
حالا این رو من به صورت یه نمونه میخوام بگم، اینو میتونیم روش بحث کنیم، ممکنه برخی بگن نه اینطور نیست، نمیشه. به نظر من در نظام فلسفی یا خرد هلنی شادی یکی از اون مفاهیم کلیدی و مبنایی زندگیه و اگر ما بخوایم مقایسش بکنیم با چیزی که مثلا میگم ما بهش میگیم نظام معنایی قرآن، اگر در نظام معنایی قرآن نگاه کنیم یه مفهوم کلیدی وجود داره. اون مفهوم کلیدی به نظر من شادی نیست، اون مفهوم کلیدی عبادته. حالا اون عبادت چیه روش میتونیم بحث بکنیم. به نظر میاد که ما وقتی داریم در مورد شادی صحبت میکنیم یه بحث بسیط نمیکنیم. ما داریم در مورد یک جهانبینی مثلا صحبت میکنیم، داریم در مورد یه نظام معنایی صحبت
دوران
میکنیم.
مدرن البته شادی رو بسیط میبینه.
حالا میخوام اتفاقا همین وقتی شما گفتی به مدرن میخوام یه نکته، در دوران مدرن مثلا ما نگاه میکنیم سنت توماس صحبت از فلیسیتی میکنه یا صحبت از هپینس میکنه که ما ترجمهش میکنیم به شادی یا سعادت. در دوران مدرن یکی از کلیدواژه هایی که جامعه شناسان بهش توجه کردن در مثلا حالا توی بگیم تو زبان انگلیسی، تو زبان سوئدی، حتی زبان روسی، ما نمیگیم مثلا طرف این چیز خیلی شاداوریه، میگیم it's fun. فان یا همون حالا فارسیش نمیدونم فانو به چی مثلا میتونیم بگیم مثل مفرحاور. اون نقطه محوریه بدون اون شادی که به عنوان مثال ارسطو داره ازش صحبت میکنه، افلاطون صحبت میکنه، یا فلاسفه کلاسیک جهان اسلام با مفهوم سعادت ازش صحبت میکنه. به نظر میاد اینها با هم متفاوته. در دوران مدرن ما با یه پدیده روبرو هستیم که اتفاقا در نظام معنایی که ارسطو داره ازش صحبت میکنه احساسه، یه حالته، اکتیویتی نیست، یه فعالیت نیست.
یعنی شما میخواید بگید در دوران مدرن ما شادی رو از جنس سنس میبینیم، از جنس احساس میبینیم، در حالی که در دوران سنتی شادی در یک مفهوم کانسپتی، در یک دقیقا موقعیت پیچیده کامپلکسی،
یک
concept,
طور وجودیه،
یک مفهوم پیچیده قرار
آره،
میگیره،
یک طور وجودیه به زبان مثلا به اگزیستانسیالیستا.
بله.
یک طور اگزیستانسه، یک نوع از بودن در جهانه و با دیگران بودنه.
درسته. خب یک نکته مهم این است که این طور وجودی در دوران سنتی با شادی مدرن که در حقیقت یک حالت یا یک احساس بیشتر نیست و تبدیل به یک مقام نمیشه، چه مزایدی دارد؟ انسان مدرن امروز میگه it's fun. این یک دستاوردی است که من رو در لحظه شاد میکنه و فردا هم که میرسد با کار دیگری پیش میروم. چرا بیام به شادی پیچیده و کامپلکسی که شما دارید ازش صحبت میکنید یا به یک طور وجودی که شما دارید ازش حرف میزنید خودم رو دلبسته کنم؟ اصلا اون طور وجودی کجا به کار من میاد و چرا به کار من میاد؟ میخوام بگم ما در تعارض میان هپینس به معنای سعادت در نگاه سن آکویناس با اون چیزی که امروز در دوران مدرن به عنوان it is a fun مطرح میشه، یا امروز هم از هپینس صحبت میکنند، باید بتونیم یک دلیلی رو اقامه کنیم که اون دلیل ما رو به شاهراه اندیشه سنتی دلبسته کنه. ببینید امروز ما شادی رو در انترتینمنت میبینیم، در سرگرمی میبینیم، در دیزنی ها میبینیم، امروز شادی رو در سلسله وسیعی از مجموعه های مک میبینیم، امروز شادی رو در حوزه جهانی شدن کاملا در خدمت آدمی در عرصه دوران مدرن میبینیم. شادی یک عرصه است که برای انسان مدرن به عنوان یک وجه خدمتگزارانه در نظر گرفته میشه، در حالی که در دوران سنتی این ما بودیم که به خدمت شادی در می آمدیم، این ما بودیم که در رهگذار زندگی خیش رو در شرایطی قرار میدادیم که شادی ما رو در آغوش بکشه. خب این تفاوت بنیادین برای انسان دوران مدرن ایجاد چنون نیازی رو میتواند بکند که ما دوباره او رو هل بدیم، هدایت بکنیم به سمت شادی پیچیده یا طور وجودی یا یک شادی پنجره‌ای در وجوه مختلف؟ آقای دکتر محدثی، نظر شما چیست؟
من یک کمی واگرایی دارم از شما.
بله،
سعی میکنم توضیح بدم اون رو. ببینید، اون چیزی که آقای دکتر میری گفتن، من اون رو برمیگردنم به انسانشناسی های متفاوت. یعنی در واقع اگر بخوایم که، چون آقای دکتر میری از نظام های فکری صحبت کردن و در واقع شادی رو در درون اون نظام های فکری جای دادن و گفتن ما متناسب با نظام های فکری باید این رو فهم بکنیم و سعی کردن تمایز قائل بشن مثلا بین نظام فکری هلنی و عرض کنم که اسلامی.
بله.
عنوان مثال، یا مثلا دنیای مدرن. عرض کنم که این نکته خوبی،
نکته واگرای شما کجاست؟
الان عرض میکنم نکته فلسفی خوبی است که در واقع اساسا قبل از اینکه ما بخوایم راجع به شادی صحبت بکنیم باید تو اون نظام، اون جهان بینی، اون نظام معرفتی و توی اون انسان شناسی که در واقع اون نظام معرفتی ارائه میکنه، ببین چه تعریفی از انسان ارائه میکنه و چه غایاتی برای انسان تعریف میکنه. از این منظر به نظرم نکته‌ای که آقای میری فرمودن بحث رو بنیادی تر میکنه. منتها اینجا خب بحث